و اینکه یادمون باشه ذات انسان خوشبختانه خیلی قویه. دوم، همدلی. ظرفیت این که در خیال بتونیم با رنج و تجربه های ویژه آدمای دیگه اتصال پیدا کنیم. جرأت این که خودمونو بذاریم جای دیگران و با صداقت به خودمون نگاه کنیم. سوم، صبر و حوصله. از کوره در میریم چون باور داریم که اوضاع باید بی نقص باشه. انسان در بعضی زمینه‌ها خیلی پیشرفت کرده، مثلا سفر به ماه. ولی در خیلی از زمینه‌ها هم شرایط با لجاجت مثل قبل مونده. مثلا ترافیک، سیاست، رفتار دیگران. بنابراین باید با واقع‌بینی درباره روند وقایع آرومتر و بخشنده تر بشیم. چهارم، ایثار. ما با تکرار عادت کردیم که دنبال نفع شخصیمون باشیم. ولی این توانایی معجزه آسا رو هم داریم که گاهی به نام یه فرد یا هدف دیگه رضایت خودمون رو کنار بذاریم. ما بدون هنر ایثار هرگز نمیتونیم خانواده داشته باشیم، عاشق بشیم یا کره زمین رو نجات بدیم. پنجم، ادب. ادب شهرت خوبی پیدا نکرده. اغلب تصور میکنیم همون چاپلوسی و رفتار تصنعیه که خوب نیست و اینکه خودمون باشیم خوبه. ولی با توجه به اخلاقایی که تو خودمون سراغ داریم، باید دیگران رو معاف کنیم از اینکه با اون اخلاقای بد ما طرف بشن. باید آداب یاد بگیریم که چیز بدی هم نیست. اینا قوانین ضروری تمدن هستن. ادب با فرهنگ مدارا ارتباط پیدا میکنه. ظرفیت این که در کنار کسانی زندگی کنیم که الزاماً باهاشون موافق نیستیم، ولی نمیتونیم هم ازشون اجتناب کنیم. ششم، حس طنز. دیدن جنبه خنددار خودمون و شرایط ممکنه موضوع مهمی به نظر نیاد، ولی جزء جدایی ناپذیر خرده، چون نشانه اینه که تونستیم با حسن نیت شکاف بین این دو مسئله رو پر کنیم، یعنی چیزی که میخوایم و چیزی که زندگی میتونه برامون فراهم کنه. حس طنز هم مثل خشم از ناامیدی نشأت میگیره، ولی این ناامید شدنیه که مجرا و مسیر خوبی برای بروز پیدا کرده. طنز یکی از بهترین رویکردهاست وقتی که غمگینیم. هفتم، خودشناسی. شناخت خیشتن باعث میشه دیگران رو به خاطر مشکلات و خلق بدمون سرزنش نکنیم. خودشناسی یعنی درک و تمایز این که در درون ما چی میگذره و در دنیا واقعا چی میگذره. هشتم، بخشش. یعنی اون مواقع و یادمون نره که بدون گذشت و بخشش دیگران نمیشد تو زندگی جلو بریم. یعنی درک کنیم که زندگی در کنار دیگران بدون عفو کردن خطاها امکان پذیر نیست. نهم، امید. دنیای کنونی سایه بیرنگ و رویه از اون چیزی که دنیا میتونست یه روز باشه. تاریخ هنوز آغاز نشده. سن که بالا میره ناامیدی ساده تر میشه. حتی تبدیل میشه به واکنش پیش‌فرض. ولی تو نوجوانی همه چی باحال و پرماجرا بود. بدبینی الزاماً عمیق نیست و خوشبینی هم الزاماً سطحی نیست. دهم، اعتماد به نفس. بزرگترین برنامه‌ها و پروژه‌ها صرفاً به خاطر این می‌میرن که ما جرأت اقدام نداریم. اعتماد به نفس به معنی غرور نیست، بلکه بر این معنی استواره که زندگی کوتاهه و انسان با خطر کردن در نهایت چیزی از دست نمیده. بیایید این 10 فضیلت ضروری رو به یاد داشته باشیم و هر روز کمی تمرین کنیم.
نام بده. یه واژه توی همین درس روز با هم شنیدیم، الزامن. الزامن قرار نیست همه چیز بر وفق مراد من باشه تا کاری رو انجام بدم. الزامن قرار نیست همه آدم ها طبق خواسته من عمل بکنن تا روابط خوشایندی باشون داشته باشم. و البته اینجا فکر کنم در گفتگوی ما هم تأثیر داشته باشه موضوع مشارکت اجتماعی و تعلق پذیری. وقتی وارد موانع میشیم، آیه دکتر زرافشان پور گرامی، موانعی که بر سر مشارکت اجتماعی و تعلق پذیری من به عنوان یک فرد در جامعه حضور دارن، به این موضوع نگاه میکنم که آیا الزاماً باید همه چیز طبق خواسته من پیش بره بعد از اون مشارکتی که انجام میدم؟
نکته خوبی رو اشاره کردیم. قاعدتا نه، اساساً توی زندگی هیچ جای زندگی امکان وجود ندارد که اتفاقات بر اساس خواسته و تمایلات ما پیش بره. مهم نگاه ما، زاویه نگاه ما و شیوه برخورد ما هست با این حوادث و اتفاقات. قطعا بحث مشارکت اجتماعی، بحث تعلق پذیری هم گاهن موانعی بر سرش ایجاد می شود که با همه نکات خوب و دستاوردهایی که ممکن در زندگی همه ما وجود داشته باشه، نمی توانیم اون گونه که باید نقشیفا بکنیم و یا احساس تعلق داشته باشیم.
چی یعنی موانع آقای دکتر؟
عرض میکنم چهار تا گزاره خیلی مهم وجود داره. گزینه اصلیش بحث فقر و نابرابریه. این فقر و نابرابری در همه ابعادش، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، باعث میشود که افراد یا فرصت نکنند یا نشناسند یا نتوانند در مشارکت ها، در فعالیت هایی که پیش روی خودشون هست، در اجتماعی که دارن زندگی میکنن، فعالیت های اجتماعی رو داشته باشن، نقش ایفا بکنن و کم کم نسبت به اتفاقات پیرامون خودشون بی تفاوت میشن و صرفا به عنوان یک آدم گله‌مند در جامعه حضور پیدا خواهند کرد. و شاید این گونه بگیم که ما خیلی وقتا میبینیم که آدم ها همیشه دنبال یک مقصر میگردند برای اینکه بتوانند اشکالات و موانع رو به دوش اون بندازند تا بتوانند نکرده های خودشون رو در زندگی توجیه بکنند. گزاره بعدی بحث تبعیض، انواع تبعیض. ما در همه جوامع انواع تبعیض ها رو داریم، مثل بحث فرهنگی، قومیتی، نژادی، جنسیتی، دینی. وقتی که توی یک جامعه تبعیض وجود داشته باشه، همه گونه تبعیض، فارغ از اینکه چه درصدی داره، به همون نسبت باعث می شود که ما نتونیم از مشارکت آدم ها و افراد جامعه بهره‌مند بشیم برای بحث رشد و پویایی جامعه هم. و نکته خیلی مهم در بحث موانع مشارکت اجتماعی و تعلق پذیری، همون نکته‌ای که از اول گفتمون راجع بهش صحبت کردیم، موانع و مشکلات سلامت روان اجتماعی. نمیتوانیم هر کاری که بکنیم، نمیتوانیم این رو ندیده بگیریم. جامعه‌ای که بر اثر اتفاقات، بر اثر تبعیض‌ها، بر اثر حالا فقر و نابرابری‌ها درگیر اضطراب، استرس، افسردگی و انزوا شده، نمیتواند چه بخواهد و حالا شاید چه نخواهد نقش و مشارکت خودشو داشته باشه. ما نمیتوانیم، وقتی نمیتوانیم زمان برای خودمون و خانواده خودمون بذاریم، زمان برای آدمهای پیرامون خودمون بذاریم، فرصت نداشته باشیم که بتونیم نقش اجتماعی ایفا بکنیم، نمیتوانیم از خودمون و از دیگران احساس این انتظار داشته باشیم که اندک تعلقی شکل بگیره، یک ارتباطی شکل بگیرد، ارتباط سالمی باشد و اون ارتباط سالم، بله، اون مجالی باشه که بتونن این احساس تعلق رو در این مراوده و در این معانست و مجالست به قولی شکل بدن، که بتونن داوطلبانه پرشور رفتارهای در جهت رشد اجتماع از خودشون بروز بدن.
خیلی از شما متشکرم.
یه نکته دیگه هم اگه اجازه بدین که اشاره کردم در صحبت قبلی، ولی بحث فقدان مهارت اجتماعیه که نبود مهارت‌های اجتماعی در افراد جامعه دقیقاً اونها رو از شناخت مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌های اجتماعی دور می‌کنه. عرض کردم مثل همدلی، سپاسگزاری، ابراز وجود، هوش هیجانی، قدرت مذاکره و و و مواردی که حالا میشه ازش اسم برد.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر بصیر زرافشان‌پور، دکترای روانشناسی، همراه خوب ما هستن. البته که الان دلم می‌خواست از آقای دکتر بپرسم این فقدان مهارت اجتماعی ریشه‌اش کجاست؟ چه کسی باید به ما یاد می‌داده؟ ولی صدای شما ارجحه. ما هم صدای شما رو بشنویم که با 22-65-28-76 تماس گرفتید.
انسان اجتماعی است و به طور اجتماعی زندگی می کند. یکی از مواردی که باعث می شود انسان احساس تعلق به گروهی و احساس مهم بودن داشته باشد رأی دادن است. که باعث می شود شخص احساس کند جزء یکی از میلیون ها فرد جامعه است و توانسته نقشی در تعیین سرنوشت کشور خود داشته باشد و تعلق به گروهی دارد که بسیار مهم است و در آینده کشورش مؤثر است و بی‌تفاوتی به آینده خود و هم میهنانش که خودش نیز یکی از آنهاست ندارد. نسرین هادیان از گرگان.
سلام به خود قوت و تشکر برنامه زیباتون. من با دوستانم در نماد جماعت شرکت میکنیم. مسجد ما جشنهای مختلف هم ملی هم میگیره، در مسجد شرکت میکنیم در جشن و باعث همدلیمون میشه، همفکری با بستگی. با سپاس از امامان خوب دادی، سلامت شب سهی.
من فکر میکنم که کلن مشارکت اجتماعی باعث میشه که اون حس تعلق ما خیلی بیشتر بشه، مخصوصا حالا شرکت در انتخابات که یک وظیفه ملیه و یک مشارکت اجتماعیه که خب تأثیر خیلی زیادی روی سرنوشت و آینده کشورمون داره و اینجا اون احساس تعلق چند برابر میشه وقتی که حس میکنیم که رأی من چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین انشاءالله که روز جمعه همه با هم پای صندوق های رأی بهترین انتخاب رو خواهیم داشت.
من در مورد درس امروز خیلی چیزا یاد گرفتم و خیلی هم درست بود، ولی یه چیز خیلی ظریفی به نظرمون وسط بود و به نام ایثار، که فهمودن که بدون ایثار ما نمیتونیم زندگیمونو پیش ببریم. ببینید این یه بحث چند ساعته است. به نظر من ایثار کردن با خوب بودن، مهربان بودن، با عدالت رفتار کردن خیلی فرق میکنه. من خودم اینجور فکر میکنم که اگر به نسل جدید، به نسل یاد بدیم که ایثار کنی، یه طوری حالت چی میگن کمالگرایی پراش به وجود میاد و زندگیشو میذاره برای اینی که بتونه خیر برسونه. و این به نظر من اشتباهه. هدف از اومدن ما تو این دنیا این بوده که خودمونو به خداوند ثابت بکنیم، نه اینی که بشینیم فقط از خودمون بگذریم برای به صلاح دیگران. یعنی خیلی مرز ظریفیه بین خوب بودن، با عدالت رفتار کردن، اوامر الهی رو اجرا کردن، با ایثار کردن. از به گمان من خیلی مرز ظریفی داره. در پناه حق باشید. ممنون.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون و ممنونم که ما تماس میگیرید. اینقدر قشنگ نکته هاتون رو مطرح میکنید، دغدغه هاتون و البته سوالاتتون. از آقای دکتر بصیر زرافشانپور فکر میکنم از اون تماسی که واژه ایثار رو بررسی کردن میخوایم شروع کنیم، درسته آقای دکتر؟
بله، یه نکته خیلی خوبی راجبه ایثار فرمودن. دوست داشتم که یک نکته کوچیکی رو هم من اضافه بکنم. تعریفی که من حالا از ایثار میتونم اشاره بهش داشته باشم، بحث ترجیح دادن منافع دیگران بر منافع خودمونه.
بله.
و این مراتب دارد، به معنی این که ما در سطوح مختلف، در لایه‌های مختلف زندگی، در مراتب مختلف زندگی میتونیم این ایثار رو تجربهش بکنیم. از یک کمک ساده به دیگران، یک پیرزن و یک پیرمردی که در خیابان میبینیم و بار او رو براش حمل میکنیم گرفته، تا نقشای از کلانتر، این که ما در اجتماع، در ارتباطات اجتماعی، در ترافیک، در روزمره بتونیم منافع و راحتی دیگران رو بر منافع و راحتی خودمون ترجیح بدیم، تا بریم بالاتر که بزرگترین مرتبه ایثار، همون گونه که همه میدونن مفهوم شهادت هست، که دیگه افراد حاضرن برای حفظ جانه هم میهنان خودشون جان خودشون رو نثار بکنن و همه سرمایه وجودی خودشون رو تقدیم بکنن.
خیلی از شما متشکرم. و بریمم در ادامه تماس های دیگری که شنیدیم و نکته هایی که توی تماس ها بود باید به موضوع راهکار را بپردازیم. ما چی کار کنیم که مشارکت اجتماعی و تعلق پذیری در جامعه افزایش پیدا کنه های دکتر؟
خواهش می‌کنم. دو طیف مسئولیت دارن، یه بحث دولت مردان و اجتماع هست، یه بحث هم نقش خود افراد هست در ارتقاء بحث تعلق پذیری و مشارکت اجتماعی. در نگاه کلان میتونیم گونه بگیم که قطعا باید در اجتماع فرصت و امکان بحث مشارکت اجتماعی تو اجتماع ایجاد بشود، اجازه تشکیل گروه ها، وجود سازمان ها، وجود نهاد ها، وجود گروه ها و وجود فعالیت های ورزشی، فرهنگی، اجتماعی محله وظیفه ای هست که حالا میتوان از مسئولین مطالبه کرد. قطعا تلاش مسئولین برای سطح ارتقای سلامت روان افراد اجتماع یکی از عواملی هست که میتواند به این موضوع کمک بکنه. گفتیم سلامت روان و بحث تعلق پذیری و در کنار اون بحث مشارکت اجتماعی یک امر دو سویه است. ما نمیتوانیم این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنیم، ببینیم که ما حالا صرفاً از افراد انتظار مشارکت اجتماعی داشته باشیم بدون اینکه برای سلامت روانشون و بحث تعلق پذیریشون قدمی برداشته باشیم. قطعاً مورد بعدی که میشه بهش اشاره کرد بحث مبارزه با فقر و نابرابریه. این فقر و نابرابری یه بخشش اقتصادیه، فعالیت‌های فرهنگی، توجیه پذیری‌های اجتماعی سیاسی که برای اجتماع باید اتفاق بیفته، بحث ترویج فرهنگ مشارکت، اینکه جامعه در اجتماع یا مسئولین باید این مفهوم رو در جامعه تبیین بکنن که ما برای حیاتمون نیاز به فعالیت‌های اجتماعی داریم و مشارکت‌های اجتماعی، اینها باید تبیین بشود، فرصت‌هاش باید ایجاد بشود، از مناسبت‌های اجتماعی فرهنگی مذهبی بگیرید تا فعالیت‌های کلان اجتماعی. و در نهایت این نکته هم اشاره کردید که این بحث مهارت‌های اجتماعی کی باید به ما آموزش بدهد؟ قطعا اولین نهاد آموزشی هر فردی خانوادهش هست، ولی باید این بستر رو توسط عرض بکنم که مسئولین در کشور ایجاد بشود تا مردم آشنا بشوند، بتونن این مهارت‌ها رو در خودشون تقویت کنند.
یکی از واجباتی است که ما در سیستم آموزش و پرورشمون به شدت جای خالیش رو احساس می‌کنیم.
نکته بعدی هم این که حالا نقش خود افراد در یا کاری که خود افراد میتونن بکنن، آیا قرار افراد کارهای خیلی خاص ویژه زمانبر عرض بکنم که خاصی رو انجام بدن؟ ما میگیم مهارت اجتماعی، حالا باید صبر بکنن برن مهارت های اجتماعی رو یاد بگیرن حالا تا بعد بتونن نقش خودشون رو به عنوان افراد توی جامعه ایفا بکنن یا نه؟ آدم ها با چند تا کار خیلی ساده میتونن هم تعلق پذیریشون افزایش بدن و قطعا یک مشارکت اجتماعی داشته باشن. ابتدایی ترین حالتش حضور در فعالیت های داوطلبانه است. همه ما توی کشورمون گروه ها، طیف های مختلف رو داریم، فعالیت های مختلف داریم، از فعالیت های ورزشی گرفته تا بیاین تا انجیو ها، حمایت ها و فضای مختلف که مردم بیان مشارکت بکنن.
بسیار متشکرم.
تمام شد؟
زمانمون به پایان
رسید.
نکته خاصی هست؟
یه نکته ای بدم به عنوان حرکت آخر بگم که همین حضور در انتخابات به عنوان ساده ترین و ابتدایی ترین در عین وجود اهمیتش یک امر جدی است که بتوانیم بحث مشارکت اجتماعی و سلامت روان خودمون رو حداقل ارتقا بدیم.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر بصیر زرافشانپور، دکترای روانشناسی، مهمان خوب برنامه امروز ما در با هم حرف بزنیم بودند. متشکرم که ما رو شنیدید و شما رو به خدای مهربانی ها میسپارم. خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
انتخاب‌ها خیلی در زندگی مهمن. انتخاب‌هایی که برای ما تبعات به همراه دارن، عواقب به همراه دارن.
پس باید عقل باشه. هر وقت که یک کسی عاقلانه تصمیم می‌گیره، عاقلانه هم عمل می‌کنه.
انتخابات ریاست جمهوری به نظرم فوق‌العاده مهمه. توی جامعه تأثیر می‌ذاره. اما اینکه چگونه انتخاب درست بشه، این خودش کلی ماجرا داره.
شما از انتخاب می‌گی؟ انتخاب پس قاعدتاً یه چیز فوق‌العاده مهمه در زندگی.
اصلا انتخاب درست و رأی دادن اصل جمهوریته.
صدای جمهور.
سلام، من سمیرا صدیقی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. موضوع پایان‌نامه‌ام انتخابه و این روزها که کشورمون درگیر یک انتخاب بزرگه، اون هم برای انتخاب رئیس جمهور، تصمیم گرفتم به این موضوع بپردازم. امروز هم همراه من باشید. گاهی اوقات پیش میاد یک نفر در زندگی ما باعث میشه سطح توقع ما از زندگی بالاتر بره. گاهی اوقات وجود یک نفر باعث میشه که ما فکر بکنیم مطالبات بیشتری داریم. گاهی اوقات یک نفر یا حتی یک تفکر باعث میشه که سطح توقع ما در انتخاب هامونم تغییر بکنه. توقع شما از ریاست جمهوری جدید چیه؟
پرتلاش بودن، تدین و با اتفاق اخیری که برای رئیس جمهور شهید ما افتاد، ما میگیم تو این دوره انشاءالله کسی بیاد رئیس کار، رئیس امور برای ریاست جمهوری که انشاءالله تداوم راه شهید جمهورمون باشه و حضرت آیت الله رئیسی شهید بزرگوار رو انشاءالله راهش رو ادامه بده. انشاءالله ما هم تا اونجایی که تلاش کنیم به امام جماعت و به مساجد همین تأکیدات رو داریم و همین طور هم هست. انشاءالله کمی طور باشه.
بعضی جمله ها مثل یادگاری های با ارزشی هستند که تا همیشه تو ذهن آدم میمونه. مثل این جمله از استادمون که میگفت من وقتی میام تو کلاس درس در مقام استاد صدمو میذارم. شما هم اگر میخواهید موازنه کلاس به هم نریزه، باید به عنوان دانشجو صدتون رو بگذارید. یادم چند نفر تو کلاس خندیدن. من فکر کردم الان به استاد بر میخوره و ماجرا شروع میشه. ولی استادمون که مرد با تجربه و صبوری بود، چند لحظه مکث کرد و بعد همون جمله رو روی تخته نوشت. یه چند دقیقه موضوع بحث شد همین جمله که اگر میخوایم کلاس در سطح استاندارد علمی باشه و هر جلسه نسبت به جلسه قبل پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم، باید صدمون رو بگذاریم. اگه میخوایم در هر جلسه کلاسی که برگزار میشه استاد شاگردی مدیون هم نباشیم و حس نکرده باشیم که دقیقه از وقتمون هدر رفته، باید صدمون رو بگذاریم. اگه سالها بعد یاد آموخته هامون از این جلسات درسی میفتیم و راضی و خرسند میگیم به اندازه 10 سال از این کلاس ها مطلب یاد گرفتیم، باید صدمون رو بگذاریم. چه به عنوان دانشجو، چه به عنوان استاد، هر کدوم از دو طرف معادله کمکاری و کمفروشی کنه، خب به قول استاد موازنه کلاس به هم میخوره. یادش بخیر، این درس کلن 2 واحد بود، ولی انصافاً شیوه تدریس و اداره کلاس استاد و همت دانشجوها در اون ترم تحصیلی یه چیز دیگه ای بود. حالا میخوام بگم وقتی نسخه اصل و ورژن کامل یه جریانی رو میبینی، خب طبیعیه که سطح توقعت ارتقا پیدا میکنه. طبیعیه که زود راضی نمیشی و میخوای که یه پله بالاتر بری. حالا پرسشم از شما اینه، بعد از شهادت رئیس جمهور شهید، توقع شما از ریاست جمهوری جدید چیه؟
انشالله رئیس جمهور مثل آقای رئیسی بیان.
وقتی که میبینن که آقای رئیسی اینجوری کار کرد، معلومه که مردم میبینن که خب یکی رو میخوان که عین اون یا بهتر اصلا از اون باشه دیگه. مردم فهمیدن بالاخره هر زمانی که بگذره این خون شهید خودش اینا اثر داره دیگه، مردم فهمیدن که باید بهش رأی بدن.
اسوه و الگو شد. میبینید که تو انتخابات ریاست جمهوری و اون مناظراتی که اتفاق افتاد، خود شهید عزیز ما حضرت آیت الله رئیسی فرمودند که من با توجه به کاری که و شغلی که شغل‌های مختلفی که داشتم، دسترسی به پرونده‌های شخصی افراد داشتم، بی اخلاقی می‌دانستم بخوام علیه اونو حرفی بزنم. ما هم یاد می‌گیریم بر خود شخص بنده، بعض ما به ناچارم به خاطر کارهایی که مثل شغلی که داریم، افراد مختلف میان گلایه میکنن، افراد مختلف میان، اختلافاتی هست تو مساجد جای مختلف بخوایم حل کنیم. اون مد نظرمه، سعی صدر رئیس جمهور و این که آدم باید با خدا معامله کنه به خاطر نظام، مثل آقای رئیسی بزرگوار که به خاطر حفظ نظام میبینی خیلی موقع از حق خودش کوتاه میومد. ما هم دوست داریم که همین طور باشیم، برای خودم الگو بود. جوان ها میان از ما میپرسن، ما هم همین رو میگم. آقای رئیس با اینکه میتونست ولی بی اخلاقی نکرد، به کسی توهین نکرد. حتی زمانی تو مناظره گفت اگر توهین به من فکر میکنید باعث این میشه وقت که کار مردم را بیفته، اب نداره برای منم توهین کنید. اینها الگو همه برای ماها، برای جوان ها هم همینطور. ما برای جوان ها داریم میگیم تو فرق نمی کن، تو هر کاری باشیم، چه تو انتخابات باشه، تو مسجد باشه، تو محل کار باشه، باید سعی صدر داشته باشیم. بعضی ما معامله کردن با مردم رو معامله کردن با خدا باید بدونیم.
حالا پرسشم از شما اینه، بعد از شهادت رئیس جمهور شهید، توقع شما از ریاست جمهوری جدید چیه؟
دولت مردان جمهوری اسلامی باید قدر این فداکاری مردم و حضور اونها در صحنه را بدانند. مبادا مسئولین بخش های مختلف کشور اشتباه کنند در تحلیل، خیال کنند که مردم که در انتخابات با این وسعت شرکت کردند، این معناش این است که از یکایک کارهای مسئولین خوشنودن مردم. اینجور نیست. مردم انقلاب را دوست دارند، امام را دوست دارند، دولت جمهوری اسلامی را دوست دارند، نظام را دوست دارند. این معناش این نیست که مردم روی یکایک کارهای این مسئولین بخش‌های مختلف سهم می‌گذارند. باید مسئولین حواسشون رو جمع کنن، باید به خودمون برگردیم، همه ماها ببینیم کارهای ما چقدر برای این مردم فداکار و عزیز و هوشمند و با گذشت شایسته است. و اگر دیدیم که بخشی از کارهای ما شایسته نیست و این را فهمیدیم، مردانه همت کنیم کارمون را اصلاح کنیم، کار خودمون را اصلاح کنیم. مردم این را از ما میخواهند، از مسئولین این رو میخوان مردم.